روایت امروز.
روایت امروز.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز و برنامه امشب روایت امروز از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. امیدوارم همه شما شنونده ها و بینندگان عزیز که چه ما را از امواج رادیو آشنا میشنوین و یا هم از صفحات وبسایت و از ساتلایت مشاهده میکنن روز خوش را سپری کرده باشن و شب خوبی را هم در پیش رو داشته باشن. شنونده های عزیز، در این نیم ساعت ما دو برنامه دو موضوع را در اختصاص دادیم. نخست روی نگرانی از افزایش سوی تغذیه در میان کودکان صحبت خواد کردیم و چنانی که حکومت طالبان، وزارت صحت عمومی حکومت طالبان گفته که سوی تغذیه جان 360 کودک در افغانستان گرفته. روی عواملش صحبت خواد کردیم و در این مقطع زمانی که بیکاری بیداد میکنه، فقر بیداد میکنه، نبود معاش و دسترسی به مواد غذایی با مواد غذایی سالم و مغذی بیداد میکنه، چی راهکارهای روی دست گرفته شود تایی که ما بتانیم جلو سوی تغذیه را در نزد کودکان بگیریم و اونایی که خدا ناخواسته به این مبتلا شدن اونا به اختلالاتش مواجه نشن و یا هم مشکلات بیشتر را بهش روبرو نشن. در برنامه دعوت کردیم محترم دکتر صاحب سید علی شاه علوی، رئیس پیشین صحت اطفال و نوجوانان وزارت صحت عامه را که خوش آمدید میگم شان و سپاسگزار هستم که در برنامه با ما هستن. جناب آقای علوی، سلام را دارن.
بله، سلام علیکم، ممنون شما.
بسیار تشکر جناب آقای علوی. ما شما مشکلات عمومی را در وضعیت کنونی میدانیم. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که در جریان سال روانی میلادی کم از کم 360 کودک مبتلا به سوی تغذیه ها در افغانستان جان باختن و سخنگوی از این وزارت جاوید حجیر روز چهارشنبه با فرستادن یک پیام به خبرنگاران گفت که از آغاز سال 2022 تا کنون بیش از 456,000 کودک مبتلا به سوی تغذیه به مراکز صحی جهت تداوی ثبت شده. بسیار خلاص اگر صحبت بکنیم، عوامل سوی تغذیه در شرایط کنونی چی است و فکر میکنین شما به عنوان یک متخصص صحت اطفال و نوجوانان چی عوامل دست به دست هم داده تا این رقم سر به فلک کشیده؟
تشکر، سوال بسیار خوب است. قسمی که به همه معلوم است چون وضعیت در مجموع تغییر کرد، به این مناسبت ممکن است که عوامل مختلف سببی سوی تغذیه پیش اطفال و در مجموع پیش کل عام مردم شود. در پیش اطفال در مجموع در سر سوی تغذیه بریم، از وضعیت صحی خراب مادرها گرفته تا غذای نامناسب برابر مادر، امراضی که پیش مادر وجود داشته باشد که سبب سوی تغذیه اطفال شود، و پیش اطفال ممکن است خود کمبود مواد غذایی باشد، مثلا اگر فقر اقتصادی باشه یا وضعیت اقتصادی خراب و غذای کافی بر طفل نرسه.
درست.
و یا امراضی که مثلا سبب سوی تغذیه میشه مثل سالات، سینه بغل، سرخکان و سایر موارد یا امراضی که سبب سوی تغذیه پیش اطفال میشه، ممکن است سوی هاضمه و با عادت غذایی خراب پیش اطفال، و خصوص اگر غذای مثل فاست فود باشه، نوشابه های گازدار و این مسائل. و بر علاوه از این ما گفته میتونیم که استفاده از بعضی وسایل بازی، به طور مثال گیم ها و کارتون ها و بعضی مسائل که ممکن است وقت اطفال بگیره و سبب بی‌اشتهایی و بالاخره سبب سوی تغذیه اطفال شود. و بالاخره خود جنگ، خشونت ها، تشوشات روانی اجتماعی، این موضوعات هم یکی از عاملای بسیار عمده سوی تغذیه پیش اطفال بوده میتونه.
شما یک نکته بسیار هشدار دهنده را یادآور شدن دکتر بلوی، و گیم هاست. بدون شک من باور دارم هر آن کسی که صدای مرا در هر نقطه از افغانستان و یا هم بیرون از او میشنوند، ما هم به عنوان پدر فعلا با یک مشکل مصروفیت کودک ها با گیم ها مواجه هستیم و دقیقا وقتی که کودک ها با گیم ها و مخصوصا با موبایل ها مصروف میشن، دیگه از دنیای بیرون کاملا اینا خدافیزی میکنن و یادشان میره که در اطراف و در بیرون کدام گپ هست یا نه. تشکر دکتر صاحب. خب وزارت صحت عامه طالبان از سوی تغذیه متوسط و حاد صحبت کرده، یکمه که میشه دی مورد صحبت کنن این دو از هم دیگر چی فرق داره و چی اراز علائم متفاوت را به جا میگذاره؟
تشکر. در سوی تغذیه حاد در مجموع ذوب عضلی واقع میشه و ممکن است طفل به صورت حاد یا سریع به طرف سوی تغذیه بره که ممکن است در اثر کمبود مواد غذایی یا بعضی امراض به وجود بیاید و معمولا امزاوی عضلی به وجود میاد و کم وزنی هم پیش طفل موجود می باشه. و در سوی تغذیه مزمن در مجموع بر علاوه که ممکن است وزن طفل کم شود و چون به شکل مزمن است و کسی درست متوجه خانواده ها خوب متوجه نمیشه، سبب کوتاه شدن قامت هم شده میتونه استنتنگ هم پیش طفل به وجود میاره. زیادتر امی دو مورد بین خود امی تو یک فرق خواهد داشت.
جام دکتر سبلوی، با توجه به وضعیت فعلی حاکم در افغانستان، خب در این جای شک نیست که در کنار از این موضوعات اجتماعی و اقتصادی که دامنگیر خانواده ها است، پرورش سالم کودک ها هم وظیفه خانواده ها بدون شک هست. حالا نمیتونه آدم بگه که فقر است، پول نیست، بیکاری است و کودک ها هم هر آن چیزی را که خوردن که بخورن. بالاخره همه ای ما به عنوان پدر و مادر مسئولیت های در قبال فرزندان ما داریم. چی تدابیر لازمی را شما به عنوان یک متخصص اطفال پیشنهاد میکنن برای خانواده ها، تا خصوصا اون خانواده هایی که در مناطق زندگی میکنن که در منطقه شان شاهد کودکان مبتلا به سوی تغذیه بودن، تا فرزندان از اونا به این بیماری مبتلا نشن؟
تشکر. از جمله شیوه هایی که بسیار عام و فکر می کنم ارزان هم باشه و بتونه جان کودکان افغانستان از سوی تغذیه خلاص بکنه یا سبب وقایع سوی تغذیهشان شوه، چیزای بسیار عام و ارزان به طور مثال بتونه که تغذیه با شیر مادر باشه. یک تغذیه با شیر مادر در ساعت اول بعد از ولادت و ادامه ایدی تا 6 ماه اول حیات تنها شیر مادر باشه و تا 2 سالگی شیر مادر همراه غذای متمم. یکی از موارد بسیار بسیار عمده است. در پالی ازی شستن دست ها و از صحت بسیار بسیار مهم است. وقایع و تدایی به موقع سالات سینه بغل بسرعا کن. این مراقبت های صحی، دسترسی به مراقبت های صحی و مراجعه کردن در صورت مریضی طفل در یک از مراکز صحی یا کارخانه صحی و گرفتن مشوره و تداوی از او بسیار زیاد مهم است.
درست.
استفاده از غذای متمم و خصوص بعد از 6 ماهگی که غذای که مواد مغذی در او شامل باشه، که شامل شامیات و قند و کاربوهیدرات و پروتین ها باشه و در پالی ازی مایک نترینت ها مثل مثلا ویتامین ها، منرال ها، ویتامین ای، ویتامین دی و امثالش بسیار زیاد ضروری می باشه، این را باید فامیل ها زیاد متوجه باشه. یکی از موضوعات بسیار عمده که با تاسف باید بگویم پوشش ازی در افغانستان بسیار پایین است، موضوع تطبیق واکسین است. اکثر واکسین ها به خصوص واکسین مثلا روتا ویروس، واکسین سرخکان، واکسین سینه بغل و امثالش سبب وقایع اصالات میشه، چون وقتی مرض وقایع کرد مرض سبب اصالات یا سینه بغل شده نمیتونه و بالاخره سبب وقایع از سوی تغذیه هم شده میتونه. این موضوع بسیار خوب است و بالاخره مراقبت از حالت روانی و یا روانی اجتماعی اطفال، خشونت همراه اطفال با دادن متوجه باشه، مراقبت اطفال، مراقبت روانی اطفال، رشد دماغی اطفال بسیار زیاد مهم است که چطور سلوک خانواده ها و فامیل ها در قسمت رشد دماغی و جسمی اطفال باید معطوف بشود.
بله، بسیار بسیار تشکر جناب دکتر صاحب. شما نکات بسیار اساسی را یادآور شدن. فکر میکنین که با توجه به وضعیتی که فعلا روان است، آیا وزارت صحت عامه حکومت طالبان میتونه که یک اقدام آنچی را که تا به حال انجام داده بیشتر از این انجام بده تا در قسمت تطبیق واکسین ها و در قسمت توزیع مواد اولیه مخصوصا در کلینیک ها به خانواده ها مومد واقع شود؟ در گذشته همچون چیز برنامه های بوده؟
بله، قبلاً برنامه های بسیار خوبی در این مورد بوده، به خصوص در قسمت واکسین و تطبیق واکسین ها و اکثریت واکسین های دوری طفولیت تا سن یک سالگی به طور رایگان در مراکز صحی دولتی وجود داره و بعضی مراکز شخصی هم به خصوص شفاخانه‌های بزرگ شخصی هم این واکسینا را وزارت صحت عامه میگیرن و به طور رایگان برای اطفال این را تطبیق میکنه که در خدمتشان وجود داره. از طرف دیگه در اکثریت مراکز صحی مشاورین تغذیه عامه وجود داره که اینا خیلی موثر هستن که همراه فامیل ها و همراه اطفال کار میکنن و برنا مشوره های سیب نمیده که اطلاع مواد غذایی در کدام موقع زندگی باید استفاده بکنه و چطور اطفالشان از سوی تغذیه نجات بده. که این چیزای بسیار خوبی است. ولی در مجموع تمامی برنامه ها متوجه به این میشه یا مربوط و مربوط به این است که کمک ها از طرف بیرون چطور صورت میگیره و ممکن است تمام موضوعات دولت نتونه که کفایت بکنه یا از نظر بودجه مشکل داشته باشه و زیادتر مربوط میشه به جامعه جهانی که کمک های خود در این قسمت ادامه بده.
جناب محترم دکتر صاحب سید علی شاه علوی رئیس پیشین سطح اطفال و نوجوانان در وزارت صحت عامه افغانستان جهان، سپاس از اینکه در برنامه امروز ما حضور پیدا کردن. پیامتان به عنوان یک دکتر متخصص اطفال در همینطور یک شرایط کنونی با توجه به این تهدیدی که متوجه مخصوصا کودکان است چی است برای خانواده ها و کسایی که شما را میشنوند به عنوان یک متخصص؟
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
بله دکتر سیب بفرمایید.
بله گفتم فقط خانواده ها میتونن که از مواد غذایی که در سایهشان به دست است و مواد مغذی دارا باشه او را برای اطفالشان آماده بکنه و از او استفاده بکنه.
درست.
این لازم نیست که ما پس مواد غذایی بسیار قیمتی بگردیم. ممکن است مواد غذایی مثل ترکاریباب، حبوبات، مثلا تخم مرغ و امثالی در سایه و طور ارزان هم به دست مردم قرار گرفته بتونه مردم از استفاده بکنه.
درست.
که میتونه از یک مواد غذایی خوبی را ترکیب بکنه و برای اطفالشان آماده بسازه.
جناب دکتر صاحب علوی جهان، سپاس از اینکه در برنامه ما امروز حضور پیدا کردن. شب شما بخیر.
ممنون شما. تشکر.
سلامت باشید. خب شنونده های عزیز، تشکر دکتر صاحب. شما تا اکنون صدای محترم دکتر صاحب سید علی شاه علوی رئیس پیشین صحت اطفال و نوجوانان در وزارت صحت افغانستان میشنیدین که با ما در برنامه بودن. نکات مهم و اساسی را کنا یادآور شدن، همانا بلند بردن معافیت کودکان و در خانواده ها است که باید واکسین هایشان انجام شود و این واکسین ها میتونه جلو اسهالات بگیرد. ما شما دیروز هم صحبت های در مورد کولرا داشتیم در این برنامه و اسهال از جمله او بیماری هایی است که بسیار سریع باعث کاهش وزن میشه، باعث کاهش سطح معافیت بدن میشه و بالاخره زمینه را برای تحسس سایر بیماری ها در بدن مهیا میسازه یا مساعد میسازه. نکته دیگی را که دکتر صاحب علوی روش تاکید کردن، فراهم کردن مواد غذایی که دارای مواد غذایی کافی باشه. حالا ضرور نیست که حتما باید پشت مواد قیمتی گرفت، ولی میشه با می مواد عادی که هست مثل لوبیا، مثل نخود که خوراک همیشگی است برای کودکان، اگر نمیتونن بخورن میشه اونا پشت قاشق شوه برشان داده شوه، در غرض میشه که با اونا خورانده شوه و اونا از او استفاده بکنن. تشکر از اینکه تا این دم با ما هستن. شنونده های عزیز، بخش بعدی برنامه امشب روایت امروز روی موضوع مهاجرت اختصاص دادیم. شما در لابلای خبرهای امروز شنیدن که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته که از تاریخ 24 ثور تا 2 جوزا حدود 19963 پناهجوی افغان از ایران برگشت کرده و یا هم توسط پلیس ایران اخراج شدند. این وزارت در گزارش روزانه خود گفته که تنها روز سه‌شنبه 24 ماه می 3587 پناهجوی افغان از مرز نیمروز وارد خاک افغانستان شدند که از این میان بیش از 2500 تنشان به گونه اجباری اخراج شدند. در برنامه امشب ما محترم راتب فقیری رئیس فدراسیون مهاجرین افغان در اروپا را دعوت کردیم. نخست برشان خوش آمدید میگم، سپاسگزار هستم که در وقت کم بر ما لبی گفتن و بر برنامه با ما سنجرم. آقای راتب فقیری سلام و خدمت شما خوش آمدید.
ما هم به شما سلام میرسانم. تشکر از شما دعوت.
جناب آقای فقیری، شما در جریان هستین بر اساس قوانین بین المللی و حقوق بشری مهاجرت و سفر کردن حق هر انسان است. چی از کشور خودشان به سایر کشورها و یا هم برگشت از کشورهای میزبان به کشور اصلیشان، با باور شما جناب آقای فقیری اخراج مهاجرین افغان از ایران و سایر کشورها مثل ترکیه و همچنان مانع شدن رفتن افغانها از افغانستان به ایران چقدر حقوق اساسی بشری افغانها را میتونه که نقض بکنه؟
از یک طرف مسئله از لحاظ حقوق بین الملل است.
بله.
باید آدم به موضوع بپردازه. از جانب دیگه مسئله بشر دوستانه است. بله. از لحاظ اخلاقی و همچنان مسئولیت سیاسی است که کشور را می داشته باشند در اعتمارد. به طور مثال اگر شروع کنیم از مسئولیت بین المللی، کنونسیون 1951 ژنو اکثر کشورهای جهان امضا کردن.
بله.
و کشورهایی که امضا هم نکردن مثل پاکستان و ایران، اینا هم کنونسیون ها و قراردادهای دیگه امضا کردن که به اساس از او باز هم مکلفیت دارن تا از کسایی که به خاطر نداشتن امنیت جانی، مالی و یا امنیت غذایی و کشور خود ترک میکنن، اینا را دوباره نفرستن پیش از این که مطمئن شوند که در از اینا موالت خطر رفع شده.
درست.
یعنی بعد نظر داشت که همی قوانین بین المللی کشورهای همسایه ما باید به پناهجوی افغان فعلا وضع افغانستان هم از دنیا خبر دارن که هم از لحاظ سیاسی نقص آزادی ها و همچنان از لحاظ اقتصادی در وضعیت قرار داره که پس روان کردن پناهجویا به زور و فشار کاملا غیر قانونی و غیر قابل قبول است از لحاظ حقوق بین الملل.
درست.
منطقه
خوش میکنم
از لحاظ بشر دوستانم از اخوت اسلامی و همسایگی نیکوی یه پاک بگذاریم که ایش وقتی همسایه ما متاسفانه نداشتن در برابر افغانا، از لحاظ بشری اینا باید در محاسبه خود بگیرن وقتی که پالیسی پناهندگی خود جور میکنن و از افغانستان هست اش نظر خود بگیرن و از کاری که باعث تلف شدن انسان هاشا باید جلوگیری کنن.
بله.
در قدم سوم و مهمتر از همه همیست که این دو کشور بخصوصا ایران پاکستان، در قدم اول پاکستان بعد از ایران، اینا از لحاظ سیاسی مسئولیت وظیفه‌ای افغانستان در شریک هستن.
درست.
چون از دو کشور پایگاه‌های برای طالبان در زمانی که هنوز حکومت قبلی بود داده بودن، طالبان در اونجا ترین می‌شدن، از اونجا مسلح می‌شدن، بارها اصل ایرانی از غرب افغانستان از هلمند و قندهار اینا به دست آمد، درست پای امنیتی سابق که ایران طالبان را از لحاظ سیاسی هم مسلم ایساق و همچنان آتماندان های قطعه سرخ طالبا توسط سپای پاسداران از مرز ایران گذشتانده می شدن و به داخل سرحد افغانستان رها می شدن تا بتانند که با مسئولیت از سرحد بگذارن. بنابرای این کشورها دولت که فعلا در افغانستان ایجاد شده به ایجاد از این شریک هستند، مسئولیت دارن و بساط یعنی مسئولیت سیاسی که دارن هم اینا مکلفیت دارن که پالیسی پناهندگی خود در ارتباط افغانا تغییر بتن و با حداقل تا زمانی که وضع افغانستان کمی با حالت نرمال شدن پیش میره این کشور ها باید افغانا را با پیشانی باز بپذیرن.
جناب آقای راتب، موضوعی را که شما تشکر، موضوعی را که شما یادآور شدن در خصوص قطعات سرخ طالبان، ایرانی موضوعات رد کرده، هرچند چند سال پیش زمانی که ملا منصور رهبر پیشین طالبان کشته شد این شواهد نشان می‌ده که او سفر به ایران داشته و در این مسیر سفر ایران هدف طیاره بی پیلوت امریکایی قرار گرفت. برای باور شما دلیل اصلی اخراج مهاجرین از ایران به افغانستان چی است؟ آیا فکر میکنین که این مسئله ربط به روابط طالبان با حکومت ایران داره و یا هم فکر میکنین حمله اخیری که در صحن حرم امام رضا در مشهد صورت گرفت و در اونجا فرد منصوب به گروه داعش یکی دو از روحانیون ایرانی را هدف قرار داد، ای باعث شده که ایران اقدامات سختگیرانه تر در قبال مهاجرین اتخاذ بکنه؟
بله، ای هر دو عامل هم تاثیرگذار است به این مسئله. مثلا بعد از امو حادثه کشته شدن دو نفر روحانی در مشهد، با وصفی که گزارش های مختلف در موادش وجود داره، یکی از گزارش هایی است که یک کماندان فاطمیون که توسط خود ایرانی ها تربیه شدن و در سوریه به خاطر جنگ فرستاده شده بودن، اونا وقتی که میبینن که خانم برادرش و خواهرش همی آخوندا بدون استان و رضایت به نکای دو نفر از روحانیون عراقی آورده، این کسمی های و همی افغان و برای انتقام اینا رو میکشه. اما بر صورت علت مرگ از دو نفر چی بوده باشه، این تانسته که فضای را بسیار پرتشنج بسازه. از لحاظ تبلیغاتی هر دو، هم حکومت ایران هم روحانیون ایران، شدیدن تبلیغ ضد افغانی برای آن داخته شده که باز متاسفانه مردم ایران هم میره تقلید میکنن، دنبال میکنن. از طرف دیگه فضای سیاسی بین ایران و افغانستان مقدر است. ایرانی ها با وسیله که خودشان طالبان را پشتیبانی کردن و با قدرت رساندن، یعنی در هر بس تناونه نیستن، با قدرت رساندن طالبا کشورهای دیگه هم شامل بوده، بخصوص قرارداد دوحه باعث با قدرت رسیدن از اونا شد. ولی ایران و پاکستان هم دو قسمت هم دارن، نال دولتی که خودشان یا گروهی که خودشان کمک کردن که با قدرت بشینه امراش اختلاف دارند. این قسمت گناه مردم افغانستان چیست؟ گناه کسایی که خاطر جبر اوضاع، به خاطر خرابی شدید اوضاع اقتصادی و امنیتی از افغانستان میگن، اونا هیچ گناهی ندارن. نباید دولت ایران اونا را به خاطر اشتباهاتی که خودش گذشته مرتکب شده، نه اونا
را
مورد
مجازات قرار
دادن. بله.
ما تلاش کردم امروز جناب آقای فقیری که در برنامه سخنگوی وزارت مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان دعوت بکنم، متاسفانه ارتباط ما با اونا قائم نشد. در غیر زمین تانستیم از اونا پرسان بکنیم که چی برنامه های برای برگشت از این مهاجرین دارن و از طرف دیگه هم مانی رفتن مهاجرین به ایران میشن که خودش یک مشکل دیگر بار میاره. اکثریت مردم که افغانستان ترک میکنن یا مشکل امنیتی دارن یا مشکل اقتصادی دارن یا مشکل بیکاری دارن. اینا به خاطر پیدا کردن کار اینا به سایر کشورها به ویژه به ایران و پاکستان میرن. به نظر شما جناب آقای فقیری بر اساس قوانین بین المللی و بشر دوستانه یک کشور میزبان در کدام شرایط میتونه که مهاجرین یک کشور دیگر را اخراج بکنه؟
مهاجرین دو نوع است. البته یک خود مهاجرین است که به حساب به شکل دستجمعی نظر به تغییر شرایط میرن و یا اینکه به خاطر کار میرن. یکی هم پناهجوی هاست. در پناهجوی های یک کشور یا ببخشید زمان میتونن که پناهجوی ها را اخراج بکنن که پناهجوی ها دیگه زندگیشان یا آزادیشان در کشور خودشان به خطر نباشه. میبینن این مشکلاتی که باعث برآمدن از اینا شده و مشکلات رفع شده باشه و اینا اجازه نامه اقامت هم نگرفته باشن در کشور میزبان. به این حالت کشور میزبان میگه از یک طرف اینا قبول نشدن در کشور ما، از طرف دیگر شرایط در کشور خودشان مساعد شده، پس ما اینا رو میتونیم که دوباره روان کنیم. از این صورت قابل توجیه است، اما هنوز هم از لحاظ کنوانسیون ژنو مشکلات خود می داشته باشه، به خاطر از این که کنوانسیون ژنو تنها بازگشت داوطلبانه را پذیرفته که یک پناهجو به صورت داوطلبانه پس برد به کشور خود و بازگشت اجباری به هیچ صورت و علاوه که شرایط عینی در کشور خودشان هم بهبود یافته باشه کشور میزبان نمیتونه اونا رو دوباره بفرسته.
بله، هرچند حکومت طالبان بارها گفتن که شرایط در افغانستان مساعد است و هیچ کسی در افغانستان خطر متوجهش نیست، ولی آنچه که در می اواخر از زبان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان میشنویم، او وضعیت در افغانستان بسا بغرنج و نگران کننده عنوان کرده. جناب آقای فقیری، وقت ما بسیار کم است، به باور شما اکنون که طالبان بر افغانستان تسلط دارن، چی راهکارهایی را به خاطر جلوگیری از اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران و همسایر کشورها مثل ترکیه میتونن روی دست بگیرن تا ای که برای بهبود زندگیشان هم در داخل کشورهای میزبان و هم در افغانستان کار کرده باشن؟ بسیار کوتاه اگر
کشورهای میزبان اینا میتونن از طریق خوب ساختن روابط، از طریق گرفتن بعض مسئولیت ها، مسئولیت مالی، مسئولیت دادن اسناد، اینا کنن کنار کمک کنن. در کشور خود باید زمینه بازگشتشان هم مساعد کنن. تو وقت بسیار زیاد شاید کار داشته باشه بر طالبا، اویسته که باید وقت پس میان برشان زمینی اسکان داده شد، زمینی تداوی و غیره برشان مساعد باشه در کشور خودشان.
بله،
همچنان کار.
آیا فکر میکنن که حکومت طالبان به عنوان حاکم در افغانستان میتونن این حق دارن که جلو نگذارن یک خانواده را یا افرا افغانها را که اینا به یک کشور دیگه مهاجرت بکنن؟
از لحاظ قانونی حق دارن که جلو مهاجرت غیر قانونی را بگیرن، منتها باید خودشان قادر باشن که شرایط حداقل زندگی رو در کشور خود برای مردم خود معیا بسازند. وقتی که مردم وقتی هیچ کار نمی کنند بر مردم افغانستان، و مردم افغانستان مجبور میشن که به خاطر نجات از گرسنگی، به خاطر نجات از بیکاری، به خاطر تداوی و غیره
بله.
از افغانستان براین
بله.
در اون صورت باید طالبا اخلاقا جلوش نگیرن، چون که خودشان قادر به حل مشکلاتشان نیستن.
درست.
پس بگذارم که مردم برن مشکل خود در کشور دیگه حل بکنن.
محترم راتب فقیری، رئیس فدراسیون مهاجرین افغان در اروپا، جان سپاس از حضورتان در برنامه، از اینکه با ما بودن.
از شما هم تشکر.
خیلی ممنونتان. خب شنونده عزیز، ای بود برنامه امشب روایت امروز. تا ایدم که امروز شما صحبت کردیم، محترم راتب فقیری مسئول فدراسیون مهاجرین افغان در اروپا با ما بودن. برنامه ساسوغت یا صدای شما به نشر میرسه، با ما باشند.